نیم با رعایت شیوه نامه ها و دستورالعمل های بهداشتی از انتقال و گسترش و شیوع این ویروس منحوس کرونا جلوگیری به عمل بیاریم. اما همکاران خوب من آماده میشن تا ثانیه های دیگر در ساعت 19 هفته بعد از ظهر با شما عزیزان باشن با برنامه زنده امروز بدون خط خوردگی.
الو بفرمایید،
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز توی همایش
بیان اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سری برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
با نام خدا. سلام و شب بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو، خوش آمدید به برنامه بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. با ما پلای ارتباطی ما با شما مخاطبان رادیو گفتگو 301035 سامانه پیامکی ما از طریق سامانه 162 راوتومی رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. با نرم افزار در واقع ایران صدا میتونید از طریق مراجعه به سایت رادیو گفتگو این برنامه رو گوشی تلفن همراه خودتون نصب بفرمایید و برنامه های رادیو گفتگو رو به طور 24 ساعته در هر زمان و مکانی که هستید بشنوید. خب قبل از آغاز برنامه و رفتن به سمت بخش‌های خبری و گفتگوی برنامه امشب بدون خط خوردگی، خواهش می‌کنم که شیوه‌نامه‌های بهداشتی رعایت بفرمایید و با زدن ماسک و فاصله گذاری اجتماعی کمک بکنیم به تأمین سلامت خودمون، خانوادهمون و هموطنان عزیزم. و اما سرفصل‌های گفتگوی برنامه امشب. نگاهی به برنامه‌های دولت برای پیش‌فروش نفت. دلایل نابسامانی در بازار نهادهای دامی. فضاسازی رسانه‌های ضد انقلاب در خصوص ترور شهید فخری زاده. طرح اروپا برای ایجاد ائتلاف جدید با آمریکا. و بخش با سخنگویان. خب همراهان ارجمند رادیو گفتگو، ساعت 19 و 3 دقیقه است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگویی برنامه امشب رو بشنوید.
ایران بدون خط خوردگی.
خب در اولین بخش گفتگویی برنامه بدون خط خوردگی و در پرونده ویژه نگاهی خواهیم داشت به نابسامانی در بازار نهادهای دامی و تأثیر اون بر فشار مضاعف به مصرف کنندگان. آقای دکتر طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در این بخش با ما همراه هستند. جناب طغیانی سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای عسکری و شنوندگان محترم برنامه.
متشکرم. آقای دکتر طغیانی، به هر حال موضوع نهادهای دامی چند ماهی است که به هر حال کشور درگیر اون هست. من آخرین خبری که دیروز به نقل از معاون وزیر جهاد دیدم در رسانه‌ها این بود که در واقع وزارت سمت تعلل کرده در واردات کنجاله سویا و عدد قابل توجهی هم اعلام کرده بودن که تا پایان سال کمبود دارن برای تامین این بخش برای نهادهای دامی کشورمون. بفهمید که آقای طغیانی چرا واقعا این برنامه‌ریزی نتونسته صورت بگیره در کشور، هم از سوی وزارت جهات هم وزارت سمت، که بشود به حال نیازهای تولید کنندگان دام و طیور در کشور رو تامین کرد که الان فشارش داره به مردم میاد، مرغی که به 40,000 تومان میرسه.
عرض کنم ببینید، واقعیتش ما سال گذشته حدود 15 میلیارد دلار واردات کالای اساسی ما بوده، یعنی اون 25 قلمی که سال گذشته به عنوان کالای اساسی دولت مورد حمایت ارز ترجیحی قرار میداد.
بله.
بخشی از اون مبالغ ارزی توسط خود دولت از محل فروش نفت خام و دایر فراورده ها و میانات و غیره تامین شده بود، بخشیش از محل ذخایر بانک مرکزی عملا تامین موقع شده بود و همین باعث شد که امسال به خاطر اینکه افق ارزآوری دولت و فروش نفت خام و فراورده و میانات و غیره نسبت به سال گذشته افق مناسب تری نبود، اون 25 قلم اولا به 5 قلم کاهش پیدا کرد.
بله.
اغلب این 5 قلم هم بحث خوراک دامه، حالا جو ذرت کنجاله سویاست، که حالا هم برای دامه روغنی هم بحث روغنش روغنگیری میشه، هم کنجالش استفاده میشه. خب ما تو این 6 ماه اول سال متاسفانه به خاطر بحث کرونا مشکلاتی تو بحث تأمین ارز مورد نیاز برای واردات داشتیم. این نیاز ارزی باعث شد که با اون نظمی که در سال گذشته تلاش شد که بازارها به خصوص بازارهای نهاده تأمین بشن از جهت ارزی و واردات منظمی اتفاق بیفته، متاسفانه رخ نداد. وقتی که یه مقدار بازار هم متلاطم میشه، معمولا اون تولید کننده ها میرن به سمت افزایش قیمت دارن و دشواره براشون تامین نهاده ها، میرن دنبال این که بیشتر از نیازشون حتی از بازار تقاضا کنند و
بله.
به نوعی ذخیره سازی انجام بدن. همین فرایند ذخیره سازی و جمع آوری بیشتر نهاده توسط تولید کننده ها از بازار هم دامن زد عرض کنم مسئله تنگنای تقاضا و کمبودی که در بازار بود.
بله.
که خب متاسفانه آثار خودش رو در حدود 2 ماه قبل در جوجه ریزی ها گذاشت. یعنی ما وقتی که تو بازار نهاده دوچار مشکل میشیم، اینو باید 2 ماه بعد نتیجهشو ببینیم، که الان متاسفانه ما به آخر این دوره رسیدیم و متاسفانه مسئله کمبود تولیدات عرض به خدمت شما که گوشت مرغ در کشور
آقای دکتر طغیانی، یه بحثی هم وجود داره تو همین اعداد و رقم هایی که حضرت عالی اشاره کردید، من 2-3 تا فکت خدمت حضرت عالی عرض بکنم. طبق اعلام کمیسیون کشاورزی مجلس که ما با دوستان صحبت میکردیم، از جمله آقای دکتر عسکری اشاره داشتن که ما به نسبت مدت مشابه سال قبل تو ذرت 30% بیشتر وارد کردیم.
بله.
اینا یه نکاتیه که میشه یه مقدار روش تأمل کرد، یا اینکه بالاخره تو همین تو رسانه ملی هم اگر نم دقت کرده باشید با گفتگوهای شبانگاهی گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 بارها بحث بازارگاه و وزارت جهاد و دوستان وارد کننده مطرح شد، که اشاره شد به در واقع این موضوع که الان تو بازارگاه به رغم مثلا اعلام نیازهایی که از سوی تولید کنندگان صورت میگیره، نهاده های دامی به اون شکل تخصیص پیدا نمی کنه، شاید مثلا 1/4 یا 1/5 میزان مورد نیاز تخصیص پیدا میکنه، اما به وفور این 4-5 قلم که از سالی فرمودید که دارن ارز 4200 تومانی دریافت میکنن در بازار آزاد کاملا به وفور یافت میشه. این از اون دوگانه هایی است که حل نمیشه کرد. یعنی رفتیم ذرت سویا رو وارد کردیم به داخل کشور با عرض 4200 تومانی به مصرف کننده و تولید کننده واقعی نمیرسه، بعد در بازار آزاد با 3-4 برابر قیمت دولتی موجوده. اینو چجوری میشه حل کرد آقای دکتر طغیانی؟ این دوگانه رو چجوری میشه هضمش کرد؟
ببینید من فقط یه مطلبی رو عرض میکنم، یه مقدار قضیه از اینی که الان مطرح میکنید پیچیده تره. حالا من یه بعدش رو عرض کردم، اون بعدی که وقتی که بازار دچار تلاطم میشه معمولا تقاضاها بیشتر از واقع میشن. اینجا معمولا سوداگران و اون واسطه ها میان به میدون، سعی میکنن این وسط سودجویی خودشونو بکنن، انبار میکنن نقد رو و به سختی وارد بازار میکنن تا بتونن از اون شکاف افزایش قیمت بیشترین بهره رو ببرن. معمولا زیرساختایی که تهیه میشه ناکاره. ببینید وقتی که از یک کامیون ذرت وقتی که فروخته میشه، فرد میتونه فقط همینجوری بدون اینکه استفاده کرده باشه و بیاره توی دانداری 14 میلیون تومان بهره ببره، چرا باید اینو ببره توی مرغداری و به محصول تبدیل کنه و با اندک مثلا فرض کنید که عایدی بیشتری بفروشه؟ این فضاها حتی اونایی که در سامانه هم تعریف شدن انگیزه یه سودجویی پیدا میکنن، انگیزه پیدا میکنن که به جای اینکه برن توی تولید برن توی واسطه گریش. عنایت میکنید
آقای دکتر راهکارش چیه؟ اینه که این ارز 4200 حذف بشه؟
ببینید ما در کمیسیون اقتصادی مجلس معتقدیم که حتی اگر ارز 4200 حذف بشه قیمت ها از این چیزی که الان در بازار هست خیلی بالاتر نخواهد رفت، ولی الان با وجود ارز ترجیحی نه تنها مردم از اون محصول ارزان قیمت بهره مند نمیشن، بلکه جیب دلال ها و واسطه گرها اینجا بسیار بسیار پر میشه، آبادتر میشن اینا و خیلی خوشحالترن که این وضعیت ادامه پیدا بکنه.
بله.
و ما معتقدیم که واقعا این فضایی که الان وجود داره فقط به نفع سوداگران و کسانی که تو این بازار میان و جولان میزنن و تولید کننده واقعی نیستن. و حتی عرض کردم خدمت شما تولید کننده واقعی هم تو این شرایط ترجیح میده وارد تولید نشه.
درسته.
وقتی میبینه که بدون هیچ دردسری میتونه یه عایدی خوبی ببره.
بله. حالا آقای دکتر ما در حد 2 دقیقه فرصت داریم، آیا راهکاری وجود داره؟ حالا از سالی فرمودید که نظر شما هست که ارز 4200 اختصاص پیدا نکنه با ارز آزاد کاملا، حالا ما اگر خواستیم حمایت هم بکنیم بیایم به مصرف کننده نهایی به حال یک کمکی بکنیم.
ما الان نظرمون اینه در کنسول اقتصادی.
عرض میکنم که اگر بخوایم وارد این ساز و کار بشیم چه بسترهایی باید فراهم بشه آقای دکتر؟
ببینید الان مجلس بحث اون یارانه کالایی، اون سبد معیشتی، سبد کالایی رو، کالای اساسی رو تصویب کرده. یعنی ما از جهت قانونی زیر ساخت برای این چه بتونیم یارانه رو به مصرف کننده بدیم داریم.
بله.
زیر ساخت لازمش وجود داشت. از اون طرف بحث عرض کنم خدمت شما که هست ارز 4200 هست که اگر واقعا دولت اراده لازم برای این داشته باشه ما میتونیم بدون اینکه تو فضای تولید اختلال ایجاد بکنیم واقعا بازار نهاده رو بازار آزادتری بکنیم، بتونن با ارز همون ارز نیما وارد کنن، همینطوری که الان بخشی از وارد کننده ها وارد میکنن، ولی اون حاشیه سود و اون رانتی که الان تو بحث واردات با ارز 4200 هست و بعد عملا با نیما به دست محتاج میرسه این کلن هست بشه، یارانش به سمت تامین کالای اساسی برای خانواده ها و عملا با افزایش اون مقدار بسته بتونه به مردم کمک بکنه که بدون اینکه دچار مشکل بشن واقعا این وضعیتی هم که هست ازش بیرون بیاد.
درسته. خیلی متشکرم از جناب عالی دکتر طغیانی به خاطر حضورتون در این گفتگو، با شما خداحافظی میکنم.
شب خوش.
متشکرم. خدا نگهدارتون. از آن شنونده نگاهی داشتیم به دلایل نابسامانی در بازار نهادهای دامی. آقای دکتر طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس پاسخگوی پرسش‌های ما بود. 15 دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. از آن شنونده افتخار داریم از برنامه بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو با شما همراهیم.
دنیا بدون خط خوردگی.
خب همراهان ارجمند، در این بخش گفتگویی در خصوص ادامه فضاسازی رسانه‌های ضد انقلاب در خصوص ترور شهید فخری زاده می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای محمد صرفی، کارشناس مسئله رسانه، در این بخش با ما همراه هستن. جناب صرفی سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام و شب بخیر عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
متشکرم. جناب صرفی بفرمایید که راهبردهای رسانه‌های غربی در خصوص ترور شهید فخری زاده چه بوده، با توجه به اینکه خب این رسانه ها هم در واقع در چارچوب منفعل سازی قدرت هسته‌ای ایران در قالب این رویکردهای رسانه‌ای در طی این چند روز اخیر حرکت کردند، و هم اینکه مباحثی که حالا مطرح شد هم از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص برخورد با عاملان و آمرین این ترور، که به حال اونها سعی میکنن که از زاویه دید خودشون تحلیل هایی رو به مخاطبانشون عرضه بکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از هر چیز شهادت دانشمند بزرگ کشور حاج محسن فخری‌زاده رو تبریک و تسلیت عرض میکنم. تبریک عرض میکنم از اون جهت که ایشون بعد از عمری مجاهدت مزد زحمات خودش رو با پوشیدن خلعت شهادت دریافت کرد، و در ضمن بدون شک این خونهای پاک فراتر از محاسبات مادی و زمینی برکات بسیاری داره. تسلیتش هم از این بابت هست که خب ما این مرد بزرگ و گمنام رو از دست دادیم و از فیض حضور و درک ایشون محروم شدیم. اما درباره سوالی که مطرح فرمودین باید عرض بکنم ترور فیزیکی بخشی از پروژه و برنامه دشمن هست و پروژه دشمن هنوز تمام نشده. این ترور ابعاد دیگه هم داره که یکی از اونها که شاید بگم دست کمی از ترور فیزیکی نداره در سطح رسانه‌ای هست، و ساعاتی بعد از این ترور ناجوانمردانه شروع شد و همچنان هم ادامه داره. اقدامات تروریستی خب ظاهری پر سر و صدا دارن و رویه کار و روبنای کار نشون میده که اینجوری به نمایش در میاد که ترور کننده و عامل ترور انگار اون دست برتر رو داره، اون موفقه، و اون کسی که ترور شده، اون جبهه‌ای که نیروش ترور شده، اون در موضع ضعف هست. این چیزیه که خود اصلا مبحث تروریست جز ماهیتش هست، و رسانه ها سعی میکنن که به این پروبال بدن و این رو بیشتر القا بکنن. اون تضادی که در این عمل رسانه‌ای، در این ترور رسانه‌ای وجود داره و خیلی به نظر من قابل تأمل هست، خوبه که مخاطبین عزیز به این موضوع توجه بکنن، اینه که با رسانه های دشمن، معاندین، ضد انقلاب دهه هاست دارن این موضوع رو القا میکنن، این ادعا رو مطرح میکنن که جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی چه دستاوردی داشته،
بله،
چه کاری کرده، چه برونداری داشته. خب همین شهید فخری‌زاده، این مرد بزرگ، این یک نمونه برای بطلان این ادعاست. مردی که چندین دهه در حوزه‌های مختلف هسته‌ای، دفاعی، حالا الان گوشه هایی از فعالیت های ایشون اون چی که قابل بیان بوده بیان شده، مثلا اولین کیت تشخیص کرونا، تیمی که تحت نظر ایشون کار میکردن این رو تولید کردن، روش کار کردن، یا بحث واکسن مثلا کرونا. خب اینها نشون میده که یه آدم های گمنامی که اصلا جالبه که دشمن بهتر از ما اینا رو میشناسه، و جامعه حالا به دلایل مختلف، بعضیاش هم ازش گریزی نیست و باید همینطور باشه، اینا گمنام هستن و در گمنامی دارن گام‌های بسیار بزرگی برمی‌دارن، تو حوزه‌های مختلف گام‌های بسیار بزرگی برمی‌دارن، و این کاری که دشمن انجام میده، ترور میکنه،
بله،
این در واقع یک کنش نیست، این یک واکنش هست، واکنشی از سر ترس و استیصال نسبت به این گام‌های بزرگ هست. خب خود اسرائیلی‌ها به نوعی حالا رسانه‌هاشون تقریبا روشن‌تر، مسئولینشون به شکل تلویحی
بله
مسئولیت این ترور رو به نحوی متوجه خودشون کردن و برای ما که روشن و مشخص است این مسئله. حالا رسانه ها دارن میان مطرح میکنن که بله این ترور نشون میده که تروریست ها عوامل ترور بسیار قوی بودن و مثلا جمهوری اسلامی در موضع ضعف بوده که این ترور انجام شده. من فقط میخوام به این نکته اشاره بکنم که این روایت و این گونه روایت کردن از مسئله مصداق بارز تحریف هست. چرا؟ شما ببینید باید به نظر من یه خورده کلانتر به موضوع نگاه کرد. اگه شما کلانتر به موضوع نگاه بکنین، ما 4 دهه پیش 5 دهه پیش حتی از ابتدای تشکیل رژیم قاسم صهیونیستی کشورهای عربی چندین جنگ رو با این رژیم داشتن و توی همه این جنگ ها شکست خوردن. کار به جایی رسید که این تصور در کشورهای عربی، در جامعه اسلامی و حتی سراسر دنیا شکل گرفت که ارتش اسرائیل شکست ناپذیره. این چیز به وجود اومد، ولی ارتش اسرائیل اصلا نمیشه باش جنگی، شکست ناپذیره. اما به واسطه جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی و
بله
خط مقاومت، امروز کار به جایی رسیده که اسرائیل داره دور خودش دیوار میکشه و از هر طرف محاصره شده و شبیه، میخوام اینطوری بگم، شبیه یک حیوانی که در محاصره قرار گرفته و چنگ و دندان به همه جا میکشه. این کارا از این نوع هست واقعا و این رو نباید گذاشت به حساب قدرت تروریست ها و کنش اونها. این در واقع یک واکنشی از سر استیصال و ترسشونه. شما بعد نکته مهم دیگه هم که وجود داره اینه که تا حالا کدوم علمی با بمب و گلوله از بین رفته؟ آیا با حذف فیزیکی شهید فخری زاده حرکت علمی ایشون که خب دهه هاست ایشون در این مسیر حرکت کردن، آیا این متوقف میشه؟ خود رسانه‌های غربی اذعان دارن و معترفن که این حرکت متوقف نمیشه. حالا اینکه من میگم این از ترس اونهاش و این ترور از سر استیصال انجام شده،
بله
یک نقل قولی رو میخوام براتون بکنم از 5 سال پیش.
آیه صرفی ما 2 دقیقه فرصت داریم، خواهش
بله میکنم. من فقط همین نقل قول رو سریع میگم و عرایزم رو جمع میکنم.
متشکرم.
فرمانده رکن اطلاعات ارتش اسرائیل هرتزل هالوی سال 94، آبان سال 94 میگه که از ابتدای انقلاب 1979، منظورش انقلاب اسلامیه،
بله،
ما 3 برابر رشد علمی داشتیم، اسرائیل رو میگه، اما رشد ایران 20 برابر شده. آنها به برتری فنی نزدیک میشوند. جنگ واقعی در آینده نیست، همین حالا جریان دارد. برداشته شدن فاصله 30 سال پیش برای ما بسیار پرهزینه خواهد بود. جنگ امروز جنگ ذهن هاست و تبلیغات طرف مقابل میتواند روحیه اسرائیل ها را در هم بشکند. این صحبت 5 سال پیش یکی از فرماندهان ارشد ارتش اسرائیل است. و میخوام بگم که این جنگ و این نبرد همچنان ادامه داره و جنگی است که درش امثال شهید فخری زاده، حالا قبل از ایشون ما شهید علی محمدی، شهید احمدی روشن، شهید شهریاری رو داشتیم، شهید داریوش رضایی نژاد رو داشتیم و این یه جنگی هست که ادامه خواهد داشت و اونها هستن که از سر ضعف و استیصال و ترسشون دست به ترور میزنن و مطمئنن این ترورها به جایی نخواهد رسید و نمیتونه این کاروان پیشرفت علمی رو که با شتاب داره در مسیر خودش حرکت میکنه متوقف بکنه.
درسته. خیلی متشکرم از جناب عالی آقای صرفی به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی. با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر باشه.
منم ممنونم از شما، خدا نگهدار.
خداحافظتون باشه. از اون شنونده نگاهی داشتیم به فضاسازی رسانه های ضد انقلاب در خصوص ترور شهید فخری زاده. آقای محمد صرفی، کارشناس حوزه رسانه، در این بخش با ما همراه بودند. اینجا تهران جام جم استودیو پخش رادیو گفتگو برنامه بدون خط خوردگی.
با سخنگویان
خب در بخش با سخنگویان برنامه امشب همراه میشیم با آقای دکتر سرافرازی، رئیس مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل وزارت جهاد کشاورزی. آقای دکتر سلام بر شما، شبتون بخیر.
منم خدمت شما جناب عسکری عزیز عرض سلام و ادب دارم و همینطور خدمت شنوندگان عزیز در خدمتون هستم.
متشکرم، ممنونم از حضورتون در این گفتگوی تلفنی. آقای دکتر سرافرازی بفرمایید که در یک هفته گذشته مجموعه وزارت جهاد کشاورزی با چه اخبار و رویدادهای مواجه بوده؟
بسیار، من از حضور شما که خبر اولمون با این هست، در واقع با افزایش ناگهانی قیمت مرغ در بازار، رئیس محترم جمهور دستور دادن تا وزارت جهاد کشاورزی و برخی دستگاه‌های دیگه برای تنظیم بازار به وزارت صنعت و معدن و تجارت که مسئول اصلی تنظیم بازار هست کمک بکنه.
بله.
با ورود و تمهیدات به کار گرفته شده توسط وزارت جهاد کشاورزی، قیمت مرغ که در میدان بهمن تهران به 35000 تومان رسیده بود، خوشبختانه به 18500 تومان کاهش پیدا کرد که در حال حاضر هم روزانه حدود 650 تن مرغ گرم با قیمت 18500 تومان و 300 تن مرغ سرد با قیمت 15000 تومان در میادین میوه و تربار و فروشگاه زنجیره‌ای از جمله فروشگاه رفاه، اتکا و شهروند توزیع میشه. این توزیع تا متعادل شدن قیمت مرغ در بازار ادامه پیدا خواهد کرد و همچنین برای
در شهرستان ها چطور آقای دکتر سرافرازی؟
در همه شهرستان ها این موضوع تعمیم داده میشه.
بله.
و همجور برای جلوگیری از تشکیل صف در شرایط محدودیت های کرونایی با چند تا استارتاپ بزرگ هم هماهنگی شده تا مرغ رو با قیمت مصوب در منازل مردم به اونها تحویل بده.
الان اجرایی شده؟
بله بله، عملیاتی شده. امروز هم آقای دکتر خوابازی وزیر جهاد کشاورزی در واقع سرزده از میدان در واقع بهمن بازدیدی داشتن و گزارشی هم تهیه شده که در دسترس هست در شبکه‌های اجتماعی و میتونن دوستان ملاحظه بفرمایند. خوشبختانه ما با هیچ صفی در اونجا اصلا مواجه نشدیم.
الان استارتاپ ها که اشاره کردید، منظورم اونها بود که الان اونها اجرایی شده، یعنی الان سازوکار چگونه است اگه مردم میخوان به صورت اینترنتی؟
استارتاپ ها در واقع الان تماس گرفته شده، جلسه باشون گذاشته شده و خیلی زود عملیاتی خواهد شد.
پس اطلاع رسانی میکنید که مردم هم به هر طریق رسانه ملی متوجه بشن که چگونه میتونن در فضای مجازی خرید بکنن مرغ؟
قطعاً به شما اطلاع رسانی خواهیم کرد و بسته به همه در واقع شنوندگان عزیز که دیگه مشکلی از این بابت هم نداشته باشن
انشالله.
خبر دوم در ارتباط با این هستش که استعداد دارید در کشور ما به خاطر شرایط اقلیمی، به خصوص محدودیت های در واقع منابع آبی کشورمون، امکان تورید برخی نهادهای مورد نیاز و صنعت دام و طیور مثل ذرت که گیاه تابستون است و آب زیادی نیاز داره، امکانش نیست که در حجم گسترده ما بتونیم تولید بکنیم.
بله.
بنابراین یه طرحی رو وزارت جهاد کشاورزی در دستور کارش قرار داده که در صورت تامین الزاماتش اجرای تر برای سال زراعی آینده با تولید ارقام جدید ذرت و گیاهان کم آببر مثل ارزن، سرگون و تریپیکاله که میتونن در خوراک دام جایگزین ذرت بشن، در واقع این طرح رو عملیاتی خواهیم کرد و این خودش سبب خواهد شد که میزان